أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فنفسر الآيات لهم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. سر تفسیر آیات در این بخش که فرمود و نفسر الآیات لهم یعلمون، برای پاسخ به چند تا سؤال است که ممکن است از طرف مسلمان ها ایراد بشود و پاسخ به یک سؤال ضروری که در حقیقت اتمام حجت و اتمام عذر است برای مشرکین. درباره مسلمان ها وقتی ذات اقدس اله این سه مطلب را پشت سر هم بیان فرمود، سؤالی پدید آمد. مطلب اول این که فرمود براءت من الله و رسوله اذا الذين عاهدتم من المشركين. مطلب دوم آن است که به این اکتفا نشد، فرمود در یوم الحج الاکبر در حضور همه در ملاء مردم و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله. این زمینه برای سؤال. بعدا هم فرمود به این که فیزن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. این سه مطلب که اعلام براءت خدا و پیامبر از مشرکین، اعلان براءت در یوم الحج الاکبر از مشرکین، فرمان کشتار مشرکین، این سه مطلب زمینه سؤال شد که مسلمان ها بگن ما که با مشرکین تعهد داریم و عهد بستیم و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم گذشته از این که در آیاتی ما را به وفای به عهد دعوت کرده است، خودش هم داعیه تصمیم مخارم اخلاق را دارد که فرمود بوئستو لأتمم مخارم الاخلاق. وفای به عهد هم جزء مکرمت‌های خلقی است. چطور این پیغمبری که هم در کتاب آسمانیش ما را به وفای به عهد دعوت کرده است و هم خود داعیه تصمیم مکارم خلقی دارد، این چنین نقض عهد می کند از یک سو، اعلام براءت می کند از سوی دیگر، دستور کشتار می دهد از سوی سوم به کسانی که طرف معاهده ما هستند؟ این سؤال. و از طرفی هم خود مشرکین برای اونها این سؤال مطرح است که ما با اینکه طرف تعهدیم چگونه اعلان براءت شده یک جانبه، اعلان براءت شده در یوم الحج الاکبر یک جانبه، دستور کشتار رسیده یک جانبه. برای این ذات اقدس اله این مسئله را کاملا معلل کرد و مفصل کرد. فرمود به اینکه رعایت عهد نه تنها خوب است بلکه واجب است، اما دو جانبه نه یک جانبه. اونا نقض عملی کردن، با ما تعهد بستن که خون مسلمان ها را نریزن، هر جا دستشون رسید خون ریزی میکنن، معاهده کردن یک جانبه فرض بکنن. اینا خیال میکنن تعهد ایقاع است، مثل طلاقه که به دست اینا هر وقت خواستن مطلقه میکنن، هر وقت نخواستن نمیکنن. ما باید بفهمانیم که این عقد است، ایقانی زمامش به دست طرفین است. یک بار نقض کردن، دو بار نقض کردن، سه بار نقض کردن، متحمل کردیم. این کیفه های مکرر تعلیل مسئله تا به اون سؤال برخواسته از درون مسلمان ها پاسخ داده بشه. که اگر ما گفتیم براءت من الله و اگر گفتیم از آن من الله و رسولهی و اگر گفتیم فی اذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین، برای آنت کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسول. و اگر از درون خود مشرکین این سؤال برخیزد که به عنوان جدال مجادله کنند که شما چگونه نقض عهد میکنید، یا تقدس اله آیات را هم تعلیل هم به صورت مفصل بازگو میکند تا بهانه‌ای بر او نماند. پس یک تعلیل داریم، این تعلیل را ممکن است در یک آیه بیان کند. یک تفصیل داریم که شرح گسترده همون تعلیل است. این تعلیل مسئله از یک سو و گسترش این تعلیل به عنوان تفصیل که جلوی هر گونه ابهامی را بگیرد از سوی دیگر، برای آن است که هم به سؤال مسلمان ها پاسخ بدهد اگر کسی مطلع نبود و سؤال کرد، هم به اعتراض خود مشرکین پاسخ بدهد اگر کسی خواست اعتراض بکند، که به اونها بفهماند ما یه عقد داریم یه ایغا. عقد است، ایغانی، این نظیر طلا نیست که زنامش به دست شما باشد. هر وقت خواستید وفا کنید، هر وقت نخواستید وفا نکنید. شمایی که هر وقت دستتون رسید لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، پس عهدی ندارید. شما دو تا مشکل دارید، یه اشکال دینی دارید که اصلا به این امور معتقد نیست که حالا رعایت عهد واجب است و نقض عهد حرام، به این که معتقد نیست. میمونه جنبه انسانی و مردمی، اون رو هم که در اثر خوی غارتگری از دست دادی، بالاخره یه عاملی باید در شما باشد که سبب وفای به عهد باشد. گفتن فائده تردد مسجد چند چیز است، هم از بسیم بارک امام مجتبی علیه السلام رسیده است، هم از ائمه دیگر علیه السلام که من اختلف در مسائل اهدا اصاب اهد السلام. اگر کسی رفت آمد بکنه مسجد، یکی از هشت خصلت نصیبش می شود. البته فواید فراوانی دارد، ولی در این روایت اونی که از روزی مبارک امام مجتبی علیه السلام رسیده است همین هشت خصلت است، که اگر کسی به جامعه اسلامی رفت آمد داشته باشد، یکی از هشت خصلت نصیبش می شود. یکی از اون خصال ثمانیه ترک و ذنوب از حیاءن و خشیته، یا حیای از مردم یا حیای از خدا، یا ترس از مردم یا ترس از خدا. بالاخره انسان وقتی خود را در طوب جماعت حاضر می کند، از مردم خجالت بکشد که گناه کند. این حیای مردمی هم یه نعمت خوبی، عمده حیای الهی است که علم یعلم و ان الله یرا. و این گروه مشرکین نه حیای الهی داشتن نه حیای مردمی. حیای الهی ندارن برای اینکه مشرکن، حیای مردمی هم ندارن برای اینکه خویشون غارتگری است. لذا هم به اسم ظاهر ذکر میکنند هم به اون درندگیشون. میفهمون کیفه یکونو لل مشرکی نهد، از این چون مشرک هم پس حیای الهی ندارن که حالا ترسی از قیامت باشه دوزخ باشه مانند. حیای مردمی هم ندارن برای اینکه نه بر اساس اقتدار قد افلح اليوم من استعلا زندگی میکنن، الحق لمن غلب به سر میبرن، انصر اخاک ظالمن او مظلومن شعار رسمی اینا. خب پس هم تعلیم و هم تفصیل تا هم به شبهات برخواسته از اذهان متوسطین از مسلمان ها پاسخ بده، هم اگر در بین مشرکین کسی شبهی داشت به اون شبه پاسخ داده بشود و اتمام حجت باشه. لذا دو علت است. ذات اقدس اله اون گروه از مشرکین که جنبه الهی رو فاقدن ولی جنبه انسانی رو حفظ کردن، کاملا اونها رو در چند قسمت استثناء کرده. بله، ولی منظور اینه که ذات اقدس اله تحلیل فرمود درای عده هم خوی استکبار است هم کفر، برای اینکه انسان خلاف کلمه میدهد یا حیای از خداست یا حیای از مردمه. اگر حیای از خدا باشد چه در جلوت چه در خلوت خلاف نمی کند. اگر حیای از مردم باشد ممکن است در خلوت گناه کند ولی در جلوت گناه نمی کند. این فرقش. تا ذات اقدس اله هر دو عامل را ذکر کرد. اون گروهی که ترس از خدا ندارن ولی ترس مردمی دارن یا غیرت انسانی دارن اونا را استثنا کرده. در آیه 4 همین سوره توبه اینا را استثنا کرده، فبود الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يداروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. چون که در آیه 7 اون گروهی که نزدیک مسجد الحرام عهد بستند و عهدشون را رعایت کردن اونا را استثنا کرده، فبود الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. بقیه که قرآن کریم اعلام براءت نکرده، یک اعلان براءت نکرده در یوم الحج الاکبر، دو فرمان قتال نداده، سه اونها را کاملا استثنا کرده. اینا هستن که خوی انسانی و غیرت انسانی را فی الجمله حفظ کرده. دیگران که هیچ یک از این دو عامل بازدارنده در اونها نیست، اینها را مشروحا بیان کرده. بعد فرمود من فسر الآیات قوم یعلمون، اگر اونها تجاهل نکنن خوب بخواهند بیندیشن میبینن که ما هم علتش را ذکر کردیم هم علت رو باز کردیم. نه سؤال برای مسلمان ها میمونه نه سؤال پاسخ نداده برای مشرکین. خب مطلب دیگر آن است که این که فرمود کیف یکون للمشرکین عهدون، گرچه کیف استفهام انکاری است به معنی نفی است، یعنی لا یکون للمشرکین عهدون، اما این به قرینه داخلی ناظره به مقام بقاست، یعنی بقاءً عهد ندارن، یعنی حدوثاً که عهد داشتن تا قبل از نزول این آیات توبه که عهد محفوظ بود، اعلام براءت نشده بود، اعلان نشده بود دو مانند آن. پس این نفی به مرحله بقا متوجه بشود نه به عهد. کیف یکون للمشرکین یعنی کیف یستقیمون، کیف یوفون، چگونه مشرک وفای به عهد می کنن نه چگونه مشرک عهد می بنده. و اونها که غیرت مردمیشون باعث وفای به عهد بود اونا را قابل استثناء کرده که حق هیچ کسی حتی مشرک هم تضییع نشود. بله، اما این مال اون مستثنا من هست نه مستثنا. اینایی که خوی غیرت انسانی رو دارن هنوز اون فطرت خاموش نکردن، ایمانش رو محفوظ دیگه. مطلب دیگر است که اون پایگاه حراست را میگن مرقب، یعنی محل مراقبت. این که نبود اینا لا یرقبونه یعنی نگاه نمی کنن. نگاه نمی کنن یعنی این عهدی که دم دست اونهاست نادیده گرفتن، مثل که نمی بینن عهدشون را. لا یرقبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، یعنی گویا این امضاشون رو نمی بینن، گویا این تعهدشون رو نمی بینن با اینکه دم دست اونهاست. باید در اینجا رقیب باشن، مراقب باشن. رقیب هم بحثش قبلا گذشت که رقیب رو اگر رقیب گفتن برای که رقبه میکشد که خوب ببیند. اینا که نگهبان امتحانات هم و مراقبن، اینا سرکشی میکنن. سرکشی کردن از همینجاست. خب آدم تا گردن نکشد و سرشو بلند نکند نمیفهمه دیگه داری چیکار میکنه. چون رقبه میکشد بهش میگن رقیب. لا یرقبونم از همین با فرمود اینا سرکشی نمی کنستن. این عهدی که در دستشونه اصلا نمی بینن این رو. مرغب هم اون مکان حراست هست، بوی اصلا این رو نمی بینن. مطلب بعدی آن است که برای علم دو تا معنا ذکر شده، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقیقا جایز است، اراده هر دو معنا هم رواست. علم یعنی تعهد، علم یعنی قرابت. اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن. برخی از مؤمنین ارهام اینها بودن گذشته از این که طرف تعهد اینا بودن، برخی از مؤمنین هم فقط طرف تعهد بودن، ارهام اینها نبودن. اینا نه رعایت رهامت میکنن نه رعایت عهد اجتماعی. مطلب بعدی آن است که این کلمه اشترا را هم در اینجا در باره مشرکین و امثال مشرکین به کار برد، هم در سوره بارکه بقره ظاهرا در باره اهل کتاب به کار برد. اشترا به آیات الله در اینجا بنی باوس، اینها آیات الهی را دادن و ثمن قلیل گرفتن. معمولا انسان چیزی را می فروشد و در هنگام فروش ثمنی را دریافت می کند. باید بگویند که آیات الهی را فروختند و ثمن قلیل گرفتند. به ثمن قلیل خب براخره متاع دنیا قلیل است که باطنش هیچ است. خب اشترو به آیات الله یعنی باو، اینجا اشترو هم در اینجا هم در سوره مبارکه بقره در باو هم تطبیق شده است، یعنی آیات الهی را فروختن و ثمن قلی گرفتن. منتها این با تعویض روی معوض در آمده است نه روی عوض. اشترو به آیات الله ثمن قلیلا یعنی با، نه اشترو یعنی خریدن، یعنی شرو در حقیقت. مثل بین الناس من یشی لفتاب تقام ازاد الله. خب این آیات الهی در باری اهل کتاب درست است که این کالا مورد اعتقاد اونها بود، این کالا را فروختن. اما در باری اینها که قبول نکردن، این کالای نقد که در دست اینها بود مثل کالای ارزشمندی برای اونها تلقی شد و اونا چون نپذیرفتن، صادق است که گفته بشود این کالای ارزشمند نقدی که دم دست اونها بود این را دادن ثمن قلیل گرفتن، وگرنه اینها مالک چنین چیزی نبودن. اشترو به آیات الله ثمن قلیل. مطلب دیگر این است که اینها چون مشرک بودن و به هیچ کسی رحم نمی کردن، هر کسی که ممکن بود نسبت به او تبلیغ سوء کنند و او را منحرف کنند، او را از جای خدا باز می داشتند و حذف مفعول یدل علی العموم. لذا نفرمود چه گروهی را اینها مسدود کردند، مسدود باستاد یعنی منحرف کردند. فسدوا عن سبیله، چه کسی را معلوم نیست. این حذف متعلق که دلالت بر عموم می کند در این مراد موارد است، یعنی هر کس ممکن بود او را منصرف کردن و از راه به در بردن. فسدوا عن سبیلی، چون این سد هم لازم است هم متعدی. فسدوا به انفسهم یعنی انصرفوا، و سدوا غیرهم یعنی صرفوا. صرفوا غیرهم ای غیرن کان، هر کس باشد اینها در تبلیغ سو بی‌محابا و بیموالات هم. این هستی متعلق است که یدول علی العموم. مطلب دیگر است که این که فرمود اشترو به آیات الله ثمنا قلیلا فسدوا عن سبیله در قالب جملات گذشته با حرف عطف ذکر شده است، یا با واو عطف یا با فای عطف، اما اینجا دیگه و انهم ذکر نشده، عطف نشده. سرش این است که علت مستقل است دیگه، جا برای عطف نیست. اگر با فا یا واو عطف می شد این معلوم شد که برای تتمیم و تکمیل بحث است نه تعلیل بحث. تعلیل بحث نشانش آن است که اون گزاره ها تمام شد، اون مدعا تمام شد، حالا میخوان علت چه ذکر میکنن. و عطف کردن برای بیان است که دارد اون معلوله ها رو ذکر میکنند، اون اعمال رو ذکر میکنند. چون این انهم علت است و اگر عطف می شد معنیش این است که اینها اشترو صدوا بساء ما کانوا یعملون، اومد علتش هنوز نیامده، لذا این جمله انهم ساء ما کانوا یعملون را به عنوان تعلیلیه و مستقل بدون عطف در پایان ذکر می‌کنم. و تعلیل هم به اصل سوء عمل نیست بلکه به استمرار این سوء عمل است. یه وقت از کسی یک بار خلاف میکند، این جای اون برخورد شدید نیست که اذان من الله و رسولی الناس یوم الحج اکبر و مانند آن. یه وقتی سیره او سیره خبیث است، سنت او سنت سیئه است. چون این چنین است با اونها باید برخورد کرد. لذا تعبیر به ماکان و یعمل را بودن که نشانه استمرار باشد. ساء ما یعملون لساء ماکان و یعملون، نه بعد عمل کردن. اصلا روش اونها یک سیره سیعی مستمری بوده است. ساء ماکان و یعملون، و چون همواره رحمت ذات اقدس اله همراه با غضب او ذکر می شود و از قرآن کریم و هر تای انبیاء دیگه علیه السلام انذارش با تبشیر همراه است، لذا اگر سخن از قاتلو هست، سخن از ساء ماکان و یعملون هست، به مانند آن سخن از رحمت و تبشیر هم مطرح هست. فانتاب و اقام الصلاه و آتوا الزکات به اخوان و قوم فدین، تا معلوم بشود به اینکه رحمت الهی همراه با غضب ذکر می شود. و گذشته از فخل و سبیله هم اخوان و قوم فدین هم پاداش اونهاست. اینجا سمود به نفس در آیات لهم یعلم. حالا نه مسلمون ها سؤالی دارن نه مشرکین. در چنین فضایی اون تعلیل از یک سو و این تفصیل از سوی دیگر تحلیل همه جانبه است. هم سوال را از مسلمون ها گرفته و به اونها پاسخ مثبت داده، و اگر سوالی احیانا در اذهان برخی از مشرکین بود او را برطرف کرده و به اونها پاسخ مستدل داده است. بعد همین باب را به عنوان تتمه تفصیل فمود به این نکسو ایمان هم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر. فهمود اینا چند تا مشکل دارن. اولا عهدشون را رعایت نمی کنن. این رجادل هم بالتی هی عهدن از همین قبیل است. رعایت عهد جز قوانین انسانی. اونا هم که خدا و قیامت را قبول ندارن مسئله وفای به عهد لازم می دونه. این در درون همه انسان ها نهاده می شده. یک سوگند هم این چین هست. این مراسم سوگند در کشورهای کمونیستی هم هست. بالاخره اینا به چیزی پابندن دیگه، یه چیزی برای اونها محترم است. مو سوگند یاد میکنن. سوگند یاد کردن یه قداست قومی داره. اسلام آمده همه این قداست ها را در پای قداست توحید قربانی کرده است. فبود قسم تنها به ذات اقدس اله اساس داره. در قانون اساسی قبل از انقلاب برای اینکه میخواستن هم سبقه دینی داشته باشه و هم از قسم نام برده باشن، میگفتن ما به قرآن کریم قسم یاد میکنیم. و مستحضری در فقه اسلامی قسم به قرآن اثر فقهی ندارد. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی اون قسم مشروع ذکر شده، منتها نام بارک قرآن برده شده برای تجلیل از قرآن. اونا که سوگند یاد میکنن، چه رئیس جمهور، چه اعضای مجلس خبرگان، چه اعضای مجلس شورای اسلامی، اینا میگن من به خداوند در حضور قرآن کریم سوگند یاد میکنم، نه به قرآن سوگند یاد میکنم. سوگند به قرآن اثر فقهی ندارد، هنسنز ندارد، کفاره ندارد. زمانده اون قسم به خداست که ای کسی کنس کرده معصیت کبیره کرده و کفاره هم دارد. من به خدای سبحان در حضور قرآن کریم سوگند یاد میکنم. اینی که تو قرآن اساسی آمده این. خب غرض آن است که سوگند یه طبقه احترام و قداست بین المللی دارد، چون که عهدم همینطور است. فرمود اینها این دو تا کار رو میکنن. اولا تعهد سپردن یه، و برابر اون تعهد هم برای تحکیم اون تعهد هم سوگند یاد کردن. دو وقتی نقض عهد میکنن دو تخراف میکنن. یکی این که اون سوگندشون رو نادیده میگیرن، یکی این که اون عهدشون رو نادیده میگیرن. گذشته از این که نسبت به دین ما هم حد که حرمت میکنن، پس سه معصیت از معاصی کبیره را اینا مرتکب شدن. و این نکسو ایمانهم یک، من بعد عهدهم دو، و تعنو فی دینکم سه، اونگاه فقاتلو فقاتلو ائمة الکفر انهم لا ایمان. مطلب بعدی آن است که یه وقت است که کسی موحد ناب است، مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و کسانی که خود اون حضرت تربیت کرده. یه وقت است که مسلمان های عادی است. این مسلمان عادی، یه سرباز عادی تا انگیزه خاص نداشته باشد، اون جهادش جهاد نستوه نیست. یه وقت است که کسی به سرزمین آدم آمده، تهاجم کرده، خب آدم یه انگیزه ای داره. یه وقت است که نه، در سرزمین آدم نیست، در خارج از سرزمین است، تو بیابان هست، محدوده قهرما هم نیست، حالا میخوام بجنگه و هیچ کاری هم اونها نکردن. اگر یه رزمنده مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و تربیت شدگان اون حضرت باشه، میگن دستور خدا بهترین انگیزه است، فرمان خدا بهترین انگیزه. اما افراد عادی اون انگیزه لازم را ندارند. ذات اقدس اله برای اینکه در این مجاهدان یه انگیزه رزمی ایجاد کند، این مسائل را خوب تحلیل کرد. فرمود اینا نقض عهد کردن اولاً، نقض یمین کردن ثانیاً، طعنی در دین شما ایجاد کردن ثالثاً، اون کشتار بی‌رحمانه هم که نسبت به برادران شما انجام دادن که در آیات قبل گذشته رابعه، اونگاه فقاتل ائمه الکفر. با این تحلیل یه انگیزهی برای مجاهدان نسوح پدید می آید. و این نکسو ایمانهم من بعد اهلهم تو و تعنو فی دینکم. سه، قبلا هم که اون کارهای کرده بودن، نقض عهد کرده بودن که دیر کشتن. چهار، اونگاه فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ اینهم لا ایمان لهم. اینا اصلا وقتی به یمین احترام نداشتن، به عهدم رعایت احترام نمیذارن، برای اینکه این سوگند است و که قداستی هم داره. خب برای اینکه اون اصل است، اینا تعهد کردن که نه تهاجم فرهنگی داشته باشن، نه تهاجم نظامی داشته باشن، تعهد کردن کاری به دین ما نداشته باشن. ما بینا بخیم لکم دین و کنفلیه دین، اینا تبلیغ سو هم میکنن، بانک تعهد سپادن کاری بنا نداشته باشن. از مسلمان هم که حکم دستشون رسید چیز باقی نمیذارن، نقض عهد هم که میکنن. بیگانگان هم تحریک میکنن علیه ما که لم یظاهروا علیکم احدا. اصلش این است که اینا به اون یمین و سوگندشون وفادار نیستن. در باره دین که ما اصلا توقع نداریم که در باره دین تعمیل نزنن، برای اینکه این رو افسانه میدونن، اساطیر اولین میدونن، خرافات ترقی میکنن اینا. اما حالا تعهد بردن کار نداشته باشن، وقتی لا ایمان لها، این اصل مسئله. فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لها. خب این لعلهم ینتهون پیام خاص خودشو دارد، یعنی اینا که مقاتله شدن، اونا که کشته شدن که هیچ، اینا که موندن از چی انتها بکنن؟ اگر واقعا عهدی باشد، اینا از نقض عهد منتهی نهی پذیرن. ولی الان که عهدی نیست، ما اعلان عمومی کردیم، گفتیم به این که تمام امضاها باطل. اون اشعار سیاه هم که چهار ماه بود فسیح و فرعرض، اونم که منقضی شد. پس عهدی بین ما و اونها نیست تا اونها از نقض عهد و نقض یمین دست بردار. میمونه کشتار مسلمین، اینم که دیگه بعد از جریان فتح مکه و بعد از این جریان پیروزی عمومی که یکول فی دین الله افواجا، اونم دیگه قدرتی ندارن تا مسلمان ها را بکشن. اگر بعد از اقتدار عمومی اسلام در جزیره العرب هست که در سنت الوفود وقت وقت گروه گروه اسلام می آوردن یدخلون فی دین الله افواجا، انتها نهی پذیری اینها این است که از شرک نهی پذیر باشن و اسلام را قبول بکنن، وگرنه نقض عهد و نقض عهد و یمین و اینها ظاهرا سفری شده است. لعلهم ینتهون. خب برای اینکه انگیزه در مجاهدین ایجاد بشود، به این صورت تعلیم کند الا تقاتلون قوما که نکسو ایمانهم از یک سو و همو به اخراج رسول از سوی دوم و هم بدعوکم اول مره از سوی سوم. خب دلیل ندارد که شما به جنگ اینها نروید، برای اینکه اینها نسبت عهد و یمین، اول کسی که یمین رو و عهد رو نقض کرده است و نقض کرده است این هستند، یعنی این رشته را دوباره پنبه کردن که اون مرئی که قزلی داشته چیزی رو رشته می کرد، بعد من بعد قوتن انکاسا، بعد این که این رو میره دوباره این رشته خود رو پنبه می کرد. خب اینا هم چه این بودن، اون رشته رو پنبه می کردن، این رو باز می کردن. اینا خطر اولش و همو به اخراج رسول، اینها تراش کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید بکنن، که بعد بالاخره به تبعید اون حضرت منتهی شد. و همو به اخراج رسول، اینا که تبعید کردن، ادرم کشتن، ادرم وادر به هجرتن کردن، ادرم به یک هجرت مبتلا کردن، حالا برخی هم به حبشه هم به مدینه، برخی به خصوص مدینه. در جریان نقض عهد هم اینا بر لشکر کشی کردن و هم بدعوکم اول مره، اولین بار اینا نقض عهد کردن، اولین بار اینا شروع کردن به قتل، اولین بار شروع کردن به قتال، هم در قتل اینا اول مقدم بودن، هم در قتال، هم در کشتن فرد، هم در کشتار جمعی اینا اقدام کردن. خب پس اینا مهدور الدمن. میمونه مسئله ترس، شما یا باید از دشمن خدا بترسید یا از خدا. اتخشونه ها، از کی میخواد بترسید؟ اگر بنا شد کسی بترسد، فقط باید از ذات اقدس اله بترسد، چه اینکه حق هم همین است. اتخشونه ها فالله احق و انتخشوه این کنتم مؤمنین، این کنتم مؤمنین تقریر از شرط نیست، یعنی شما که این مؤمنید برابر ایمانتون عمل بکنید. خب مؤمن از خدا میترسد، مؤمن چون موحد است در بیم و امید هم موحد است. این چنین نیست که توحید مال عقیده او باشد ولی در گرایش های بیم و امید به دیگری تکیه کند. مؤمن همونطوری که در عقیده موحد است، در گرایش ها و گریز های بیم و امید موحد است. تکیگاه امیدش فقط خدا، الا لا یرجون احد الا ربه، و تکیگاه حراسش هم باز خداست که لا یخافن الا ذنبه. در جریان توحید در ترس، اون آیه معروف سوره مبارکه احزاب کافی. در سوره احزاب فرمود که مبلغان الهی کسانی هم که فقط از خدا حراسناکن. آیه 39 سوره احزاب این است: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. این نه تنها ترس از خدا را ثابت میکند، بلکه توحید در ترس را تثبیت میکند. یه موحد حتما باید خدا ترس باشد، یک، و حتما هم باید از غیر خدا نترسد، این دو. در امیدم اینچه اینه. خب اگر موحد در خشیت و امید هم موحد است، در این کریمه فرمود به این که شما اگر بخواهید بترسید از خدا باید بترسید. قهرن به شهادت آیه سوره احزاب، این که فرمود والله احق، و این احق تفضیلی نیست، یه احق تعیینی، نه این که ترس از دیگران هم روا و حقیق است، ولی ترس از خدا احق است و سزاوارتر. اینطور نیست، بلکه تنها ترس حق و حقیقی و حقیق همون ترس از خدا است که افعال میشه افعال تعیینی. فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. والحمد لله رب العالمین.